بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اسلام دین آسان و همه احکام و برنامه هایی که داره عمل به اونها برای همگان، کار ساده است. همین خاطر قیامت عذر هیچ بیدینی رو و هیچ انسان تنبل و سستی رو در اجرای برنامه‌های این دین قبول نمی‌کنم. زمانی که بزرگترین فقیه نویسنده شیعه صاحب جواهر در حال از دنیا رفتن بود، چشم خود رو باز کرد سراغ شیخ انصاری رو گرفت که می دانست بعد از خودش اعلم علمای شیعه است. و اغلب شیعیان از او تقلید خواهند کرد. عرض کردن رفته حرم امیر المؤمنین برای شما دعا کنه. فرمود یک نفر بره و از او بخواد بیاد بالا سر من. کسی رفت در حرم او رو دید، به او گفت صاحب جواهر شما رو خواسته، با عجله آمد. رو کرد به شیخ انصاری، فرمود قلل احتیاطاتک ف فإن الشريعة سمحة وسهلة. در رساله‌ای که می نویسی و به مردم ارائه می کنی در فتاوای خودت به مردم سخت نگیر، اگر هم در مسائل شرعی احتیاطی داری کم کنین احتیاطات رو، چون برای مردم فشار داره، زحمت داره، زیرا اسلام آسانیه، اسلام با گوشایشیه، به بندگان خدا تنگ نگرفته، سخت نگرفته. نه تنها در احکام فقهی اسلام دین آسانیه، بلکه در روش و منش هم از مردم خواسته به یک دیگر آسان بگیرن، سخت نگیرن. این آسانگیری دستور پروردگار مهربان عالمه که پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین این دستور رو در همه برخوردهایی که با مردم داشتن به کار می گرفتن. یکی چند موردشو براتون مثال بزنم. اگر عمدن یک نفر رو کشت، خاندان مقتول برای خون او بر ضد قاتل حق پیدا میکنن. قرآن مجید میفرماید خانواده مقتول یکی از این سه برنامه رو در حق قاتل اجرا کنن، یا دیه بگیرن، دیهی که فرق معین کرده و قاتل رو رها کنن، یا اگر بخواهن قصاص کنن، یا نه قصاص بکنن و نه دیه بگیرن. قرآن می فرماید قاتل رو گذشت کنن و بعد می فرماید در بین این سه حکم قصاص و دیه و عفو بهتر، یعنی خدا گذشت رو بیشتر دوست داره. یکی از مواردیه که دین دستور داده آسان بگیرید. یا در سوره مبارکه آل عمران ملاحظه میکنی پروردگار مهربان عالم تعریف میکنه از اهل تقوا، اهل تقوا یعنی اون مردمی که هم خوب خدا رو اطاعت میکنن و هم شجاعانه از محرمات الهی پرهیز میکنن. یعنی شما اگر عمق تقوا رو بخواهید بدانید، چنان که ائمه ما معنی کردن، تقوا یعنی خوب اطاعت کردن، یعنی انسان خودش رو در جاده عبادت خدا حفظ کنه. کلمه تقوا ریشه لغویش سه حرفیه، واو قاف یا، سه حرف. مصدر عربیش میشه وقیه، وقی یعنی خود نگاه داشتن. تقوا یعنی در راه بندگی خدا خودتون رو نگه داریم، حفظ بکن، از این جاده بیرون نریم، منحرف نشه. یه بدنه تقواست یا نصف تقواست، و بدنه دیگر تقوا از محرمات الهیه بپرهیزید. دامن خودتون رو آلوده به گناهان نکنید، مخصوصا گناهان کبیره، که امام صادق علیه السلام بنا به نقل کلینی در جلد دوم اصول کافی، گناهان کبیره رو گناهانی میدونن که در قرآن مجید ذکر شده و بلافاصله خداوند به مرتکبش وعده آتش داده، گناهانی که به دوزخ میبره انسان. البته اگر کسی در پروندش گناه کبیره داشته باشه، بازم پروردگار عالم به او آسان گرفته، چون دینش دین آسانیه، دین سهلیه، دین راحتیه. چگونه آسان گرفته؟ گاهی در قرآن کریم گناهان کبیره رو بیان میکنه که افرادی به این گناه، به این گناه، به این گناه آلوده شدن، اینا اگر توبه کنن، یعنی ترک بکنن گناهان رو و در نگردن به این گناهان، قصدشون هم این باشه هر وقت این گناهان پیش اومد دیگه خود را آلوده به اون گناهان نکنن، خدا می فرماید من اونها رو می بخشم، از اونها گذشت می کنم. این آسانگیری پروردگار. ما در قرآن مجید این آیه رو داریم که یه عده‌ای در قیامت حسابشون حساب یسیره، یعنی با همین وصف در قرآن مجید آمده، یعنی حساب آسان، یعنی در قیامت معطلشون نمی کنم، تهدیدشون نمی کنم، نمی ترسونمشون، در فشار قرارشون نمیدم، مشکل براشون پیش نمیارم. وقتی پروندهشون رو رسیدگی می کنم، آسان رسیدگی می کنم، قبول کردنیا رو قبول می کنم، گذشت کردنیا رو هم گذشت می کنم. اصلا اخلاق پروردگار اخلاق آسان گرفتن دین رو هم که ارائه داده، دین آسان ارائه داده. دو بار در قرآن، شاید الان بیشتر باشه، من یادم نیست، یرید الله بکم الیسر، من آسان بودن رو برای شما خواستم، ولا یرید بکم العسر، اما سخت بودن رو برای شما نخواستم. تمام برنامه‌های دینش و آیینش آسانه و آسانگیری. بنابراین قیامت هیچ بیدینی عذرش قبول نمیشه. چرا؟ چون یه آدم بیدین اگه بخواد عذر بیاره، همین عذر رو میتونه بیاره که خدایا من دوست داشتم دین تو قبول بکنم، سخت بود، طاقتشو نداشتم. اما یه همچین عذری رو نمیتونه بیاره، چون هیچ زمینه سختی دین نداره، نه قانون سخت داره، نه فقه سخت داره، نه حلال و حرام سخت داره، نه عمل سخت داره، نه اخلاق سخت داره، تمامش آسان. یکی از چهره‌های بسیار معتبر شیعه معاویه ابن وهب، این از اصحاب بسیار با فضیلت حضرت باقر و حضرت صادق بود. مرحوم کلینی باز در جلد دوم اصول کافی نقل میکنه که معاویه ابن وهب میگه من با یک کاروانی از مدینه به قصد انجام حج واجب حرکت کرد. خب اونایی که نرفتن حج نمیدونن بین مدینه و مکه چه جاده‌ایه، چه بیابوناییه، چه کوههای سختی. الان خیلی ها از مدینه به جاده با هواپیما میرن، سختی نمیبینن، یا با این ماشینایی که الان برای مسافرها گذاشتن مردم سختی نمیبینن. زمان امام صادق در اون هوای گرم، در اون بیابونها، کوهستانها شاید 10 روز میکشید مردم با مرکب از مدینه تا مکه برن. میگه وسط راه یه جوان شیعه‌ای با ما بود که این جوان عموی خودشو با کاروان ما آورده بود، ولی عموش شیعه نبود، امامان رو قبول نداشت، امیرالمومنین رو قبول نداشت، امام صادق رو قبول نداشت، و در راه سفر به فتوای اونا تمام نمازاشم تموم میخوند. من یه روش 100% غلطی داشت، چون روش درست یه روشه، اونم روشیه که خدا به پیغمبر تعلیم داده، پیغمبر به جانشینان بعدش. این روش روش درست و صراط مستقیم الهیه، بقیه جاده هایی که کنار این جاده ساختن جاده انحرافی. معاویت ابن وهب میگه عموی این جوان که پیرمرد بود مریض شد، خیلی هم مرضش شدید شد، خب راه بد بود، ناهموار بود، گرم بود، کوهستان بود، طوفان باد و شن بود، طاقت نیاورد و مریض شد. کاروان دو تا تصمیم گرفتن، این که بمونن ببینن وضع این پیرمرد چی میشه یا نه با برادرزادش بگذارن اونها رو و برن مکه، ولی بیشتر رأیشون بر این قرار گرفت که بمونن و این جوان شیعه رو با این عموی مریضش رو تنها نگذارن. بالاخره حال عمو بدتر شد و بدتر شد و نزدیک مرگ شد. جوان خیلی با محبت، با دلسوزی بالا سر عموش به عموش گفت عمو جان، در این راهی که هستی حق نیست، راه حق بعد پیغمبر اکرم راه اهل بیت و دیگران ستم کردن، ظلم کردن، خلاف کردن، قبول نکن. بعضی از اهالی کاروان به این جوان گفتن کاری به کار عمود نداشته باش، چی کارش داری؟ بذار به همین حالی که هست بمیر. بعضی از دوستان کاروان جوان رو تشویق کردن، گفتن عمود رو نجات بده، خدام کمک میکنه. بالاخره جوان حرفشو با عمو ادامه داد. لحظات مرگ رسید، برگشت به پسر برادرش گفت برادر زاده جان، من راه اهل بیتو قبول کردم حق، ورای دیگران رو رها کردم و جان داد. تموش. خب حالا این مرده رو چی کار بکنیم؟ بنابر فقه دیگران غسلش بدیم یا بنابر فقه شیعه؟ برادرزادش گفت عموی من شیعه از دنیا رفته، تمام مراسمشو باید طبق آیین اهل بیت انجام بدی. قبول کردن، غسلش دادن، کفنش کردن و به سبک شیعه نماز خوندن و در همون بیابان دفنش کردن. کاروان را افتاد. تو کاروان حرف بود که آیا این پیر مرد که دو سه دقیقه شیعه بوده، بقیه 70-75 سال عمرشو در راه خلاف بوده، این اهل نجات یا نه؟ یه عده می گفتن انشالله اهل نجات، یه عده هم می گفتن نه، باور کردن این اهل نجات باشه. مگه میشه آدم یه عمری دو رکعت نماز مثل اهل بیت نخونده باشه، یه روزه مثل اهل بیت نگرفته باشه، کاراش مثل اهل بیت نبوده، اخلاقش مثل اهل بیت نبوده، اهل نجاته؟ کجا اهل نجاته؟ گفتن که بهترین دربارش نظر ندیم، ما میریم حجمونو انجام میدیم، مکه که نمیخوایم بمونیم، کاروان بعد حج برمیگرده مدینه، میریم خدمت حضرت صادق، از ایشون سوال میکنیم، تمام خبرای قیامت پیش انبیا و ائمه طاهرین، کل شیئن احصیناه فی امام مبین، پرونده هستی در کتاب وجود امام مبین. امام صادق میدونه که این اهل نجات هست یا نه. ما برای چی داریم با هم بحث میکنیم؟ ما که خبر نداریم بر چه حالی مرده، خبر نداریم الان در برزخ در چه وضعیه، خبر نداریم 100% اهل نجات یا نه، بی خودی داریم با هم حرف میزنیم. بحث رو قطع کنیم، رفتیم و اعمال حج رو انجام دادیم، از منا برگشتیم و بارمون رو بستیم و اومدیم مدینه، یه رو اومدیم پیش حضرت صادق. این روایت سند متین داره در کتاب شریف کافی، کتاب شریف کافی کم کتابی نیست، کتاب در عصر غیبت صغرا نوشته شده، یعنی کلینی زمانش با حضرت اسگری 60-70 سال بیشتر فاصله نداشته، روایات نابی به دست او رسیده و 20 سال این روایات رو جمع کرده و نظام داده و این کتاب با عظمت رو به وجود آورد. میگه خدمت امام صادق داستان کاروان و پیرمرد و مریض شدنش و بعد برادرزادش و اصرار برادرزادش دم مرگش به این که عمو جان بعد مرگ پیغمبر حق با اهل بیت بوده، اول قبول نمی کرد و بالاخره گفت قبول کردم، جان داد، در محضر امام صحبت شد. امام فرمودن اهل بهشت یقینن، یکی گوی ابن رسول الله این آدم یه روزم پیرو شما نبوده، فرمود سخن را بگذار، چیکار به این کار داری که او اهل بهشت؟ من دارم میگم اهل نجات، شما باز حرف به میون میاری؟ این آسانگیری پروردگار، خودش آسان میگیره، انبیاش آسان میگیرن، ائمه آسان میگیرن، دینش هم آسانه، به ما هم گفتن به همدیگه آسان بگیرید، سخت گیری نکنید. به حضرت صادق گفت یا ابن رسول الله، فلان شخص که از یاران شماست، از اصحاب شماست، شیعه شماست و منم شیعه شمام، 1,000 تومان از من طلب داره، من سر وعده نشده فراهم کنم بهش بدم، دائم الان منو در منگنه گذاشته، در فشار گذاشته، پول منو بده. شما میدونید یا ابن رسول الله من مال مردم خور نیستم. خب بله، امام صادق میدونه که هیچ شیعه تا روز قیامت مال مردم خور نیست. کسی که مال مردمو میخوره در حقیقت به دیگران داره سخت میگیره. خب 10 میلیون به شما جنس داده، 20 میلیون به شما وام داده، در مقابلش خودش هم تعهدهایی به دیگران داده به امید اینکه این 10 میلیون 20 میلیون رو بگیره، به تعهداتش عمل بکنه. من وقتی مال مردمو میخورم، خب طلبکارو در مضیقه و در فشار قرار میدم، زن و بچهشو در مضیقه قرار میدم، تا حد ریخته شدن و آبروشم وایستادم. این شیعه است؟ ائمه ما میگن شیعه نیست، شیعه مال مردم خور نی، شیعه سختگیر نی، شیعه کسی رو در مضیقه نمیذاره، شیعه زن و بچهش در کنارش راحت زندگی میکنن، بی ترس، بی وحشت، بی هراس، بی اضطراب. گوی ابن رسول الله شما میدونین منم شیعم، شیعه که مال مردمو نمیخوره، اما خیلی به من سخت میگیره. هر رو در خونمو میزنه، تو کوچه منو میبینه، تو بازار منو میبینه، پولمو بده. امام صادق فرمودن برو بهش بگو بیاد. بدهکار اومد سراغ طلبکار، گو امام صادق شما رو خواسته. با هم دیگه اومدن محضر مبارک حضرت صادق. امام فرمودن چقدر طلب داری از این آدم؟ گو 1000 دینار. فرمود میخواد پول تو بخوره؟ گفت نه. فرمود خب بهت قول داده بوده در چنین تاریخی پولتو بده، نرسیده براش، کسبش نگشت، به مشکل خورد، چرا مهلت نمیدی بهش؟ و بعد حضرت فرمود یه چیزی از ما شنیدین، فکر میکنی اونی که از ما شنیدین بین شما دو نفرم ظهور میکنه؟ از ما شنیدین اگر کسی به کسی بدهکار باشه نده پولشو، روز قیامت از عبادات بدهکار ور میدارن رو پرونده طلبکار میذارن. تو فکر کردی از عبادات با عظمت این آدم که بسیار آدم بزرگواری، روز قیامت برای 1000 دینار ور میدارن و رو عبادات تو میذارن؟ این پول تو رو قصد داره بده. حالا برفرض که نشد و نشد و نشد و بدهکار مرد، نتونست بده، حالا قیامت با بدهکار مؤمن خدا چی کار میکنه؟ میشه بهش بگه چرا پول مردمو ندادی؟ و به پروردگار میگه تو از دل من خبر داری، من نمیخواستم پول مردمو ندم، من آماده دادن پول مردم بودم، نشد، خدایا کارم نچرخید، نتونستم. گو پروردگار چی کار میکن؟ حضرت میفرمد طلبکار رو صدا میزنه. به طلبکار میگه تو پرونده تو بین تو و من گناهی هست؟ طلبکار میگه پروردگار من گناهی که کم ندارم هست. گناهم قیامت آدمو گیر میندازه. پروردگار به طلبکار میگه بدهی او رو به خودت اینجا ببخش، منم کل گناهان تو رو میبخشم. حساب صاف. این آسان گیری. امام صادق فرمود کسی که این مطلب خیلی مهمه و برادران خواهران سخت نگیری، خانوما به شوهرها سخت نگیریم، شوهرها به خانوماتون سخت نگیریم، پدر مادرها به بچهاتون خیلی سخت نگیریم، کم هم سخت نگیریم. شما جوونا به پدر مادراتون سخت نگیریم. شما دوستان به همدیگه سخت نگیریم. امام صادق به محمد ابن شهاب فرمود اگر در وصول طلبت به او سخت بگیری، فکر نمی کنی مصداق این آیه بشی یخافون سوء الحساب؟ روز قیامت پروردگار برای محاسبه پرونده یه دی خیلی بهشون سخت میگیره، چون حقشونه که سخت گرفته بشه. چرا؟ چون اینا در دنیا به همه سخت میگرفتن. یه ارهم ترهم، مهربانی کن تا به تو مهربانی بشه. نمیشه که آدم تو دنیا به زن و بچه و مردم و اهل کوچه و رفیق به قوم خیش سخت بگیره و قیامت توقع داشته باشه پروردگار عالم به او آسان بگیره. یخافون سوء الحساب، یه دی حسابشون خیلی سخته. چه آدم های سختی بودن، آدم های خشنی بودن، آدم های تلخی بودن، آدم های تندی بودن. شما خودتونو همین الان یه دو سه دقیقه بذارید جای حضرت سید و شهدا. دو سه دقیقه یه کسی با هزار جنگجوی غرق صلاح روز دوم محرم اومده جلوتونو گرفته، امام پیشنهاد داره میده کنار برو من بر میگردم مکه، میگه نمیشه. کنار برو من بر میگردم مدینه، میگه نمیشه. کنار برو من اینجا یه جایی رو انتخاب میکنم تا برم یمن پیش شیعیان پدرم، میگه نمیشه. باید پیادش این هیچ جام نمیذارم بری. پیاده میکنه امام. از روز دوم تا روز نهم محرم حدود 30,000 نفر گرگ میان امام رو محاصره میکنن و بعدم با یارانش قطع قطعش میکنن. کیشونو پیاده کرد و دست این گرگا داد؟ حر ابن یزید. اما حسین ابن علی آسانگیره. وقتی هر روز عاشورا بیدار شد و پشیمان شد و اومد کنار خیمه ها، هفش ده قدمی ابی عبدالله گفت یا ابن رسول الله حلی من توبه، راه توبه به روی من بازه، یعنی من به درد میخوره توبه کنم یا باید برم جهنم برای این کار عظیمی که کردم. امام خیلی نرم فرمودن ارفع رأسک، توبه تو رو قبول کردن، نمیخواد سر تو پایین بندازه. این آسونگیه. شما چند دقیقه خودتون رو بذارید جای ابی عبدالله، شما بودین چی کار میکرد؟ چه میکرد؟ اکوره در نمی رفتین، عصبانی نمی شدین، داد و بیداد نمی کردین، حر ابن یزید رو رد نمی کردین. اگه این کار رو ما می کردیم که دیگه بنده خدا نبودیم که بودیم. امیر المومنین وقتی اوصاف مردم مؤمن رو بیان میکنه، یکیش اینه لین العریکه، خیلی آدم های نرم خوی هستن، آدم های آسونی هستن، آدم های راحتی هستن. یکی از علمای نجف برای خودم گفت، گفت مرحوم آیت الله العظمای اصفهانی هفته یه روز پنج شنبه ها یه بخچه بزرگ زیر بغلش میذاشت، عباشم مینداخت روش، از خونه میرفت بیرون، اجازه نمیداد یکی دنبالش بره. هیچکی نمیدونست ایشون پنج شنبه ها با این بخچه زیر بغل کجا میره. بالاخره گفت من چون خیلی نزدیک به ایشون بودم، یه رو گفتم آقا من اصراری ندارم، اما دلتون میخواد به من بگین داستان روزای پنجشنبه شما چیه؟ یه بخشه پر گره خورده میذارین زیر بغل، عبارم میندازین روش، یه نفرم حق نداره دنبالتون بیاد، شما رئیس کل مسلمونایی، شما مرجع تقلید شیعه این مرحوم آستبال اصلا تک مرجع بود، یعنی زمان او کسی مرجعیت نداشت. ایشون فرمود حالا از من میخوای من برات میگم، اما تو برای کسی نگو تا من زندم. برای خود من نقل کرد اون عالم بزرگ، گفتش که سید به من گفت از روز شنبه تا صبح پنج شنبه از جا به جای عراق و بیرون عراق برای من نامه میاد، اول نامه ها رو من خودم میخونم، اگر قابل جواب دادن باشه میدم به دفتر دارم، اما اگه این نامه ها فحشه، بد و بیراست، زشتیه، حمله است، تندیه، اینا رو میخونم، بعضیش هم آدرس داره، اسم داره، تا میکنم میذارم کنار. پنجشنبه که میشه یه بخچه پر میشه، با خودم ور میدارم میبرم کنار شط کوفه در یه جای خلوت که کسی منو نبینه، میشینم دونه دونش رو ریز ریز میکنم، میریزم تو آب فرات، آب ببره تو دریا که اسم کسی که به من فحش داده رو کسی نفهمه. مواد پشه بره یقشو بگیره کتکش بزنه داد و بیداد بکن. این اسلام. خود دین آسان، قوانینش آسانه، مسائلش آسانه، روش عملیش هم آسانه. یعنی خدایی که دین و فرستاده آسانگیره، پیغمبر آسانگیره، ائمه آسانگیرن، شیعه هم آسانگیره. حالا کی روز قیامت میتونه عذر بیاره که من اگه دیندار نشدم چون طاقت دین تو نداشتم یا حوصله‌شو نداشتم؟ هیچ. این مطالبی که از روز چهارشنبه تا حالا شنیدید همش در دل این یک آیه است، آیه هشتم سوره اعلا، و نویسر که لل یسرا. حبیب من تو رو برای تبلیغ یک دین آسان آمادگی میدم، یه دین راحت، یه شریعت سمحه و سهله. کسی هست تو جلسه که یه برادر خیلی خوبی داشته و از دنیا رفته، یه برادر با وفا، بزرگوار، با کرامت، کسی هست که داغ یه چنین برادری رو دیده باشه؟ اگر هست که این مصیبت رو درک میکنه، اگه نیست نمیتونه لمس کنه که حضرت ابی عبدالله الحسین در داغ برادرشون حضرت مجتبا چی کشید. اولا امام مجتبا 47 سالشون بود شهید شدن، بعدم حضرت مجتبا بعد شهادتشونم حادثه براشون پیش اومد. ابی عبدالله میخواست جنازه برادر رو ببره تو خونه مادرش زهرا کنار قبر پیغمبر دفن بکنه، خونه‌ای که ملکشون بود، ارثشون بود، ولی 500 تا تیرانداز به دستور حکومت اومدن جلوی جنازه رو گرفتن، گفتن نمیذاریم. یعنی نذاشتن جنازه بره تو خونه خودشون و اونجا دفن بشه. ابی عبدالله طبق وصیت برادر که فرموده بودن من راضی نیستم در تشییع من خون از دماغ کسی بیاد، اینم آسونگیری، اینم یه وصیت آسونگیریه که حسین جان اگه نذاشتن منو کنار قبر جدم دفن کنن اصلا تلنگر به کسی نخور، بذارین مردم راحت باشن، خب نمیخوام بذارن منو دفن کنن اونجا، نذار منو ببر بقی کنار قبر مادر بزرگم فاطمه بنت اسد. جنازه رو آوردن بقی، قبر آماده شد، خود ابی عبدالله وارد قبر شد، دوتا دستش رو دراز کرد، جنازه برادر رو گرفت، خوابان میان قبر، بند کفن رو باز کرد، صورت برادر رو روی خاک گذاشت. هرچی معطل شدن دیدن از قبر بیرون نیومد، اومدن جلو دیدن صورت رو صورت برادر گذاشته. مطالبی رو با امام مجتبی میگفت اما این بدن کجا؟ این مطالب کجا؟ بدن قمر بنی هاشم کجا؟ اینجا ظاهر بدن امام مجتبی سالم بود، اما کربلا برادر دو دست نداشت، فرق سر و شکافته بودند. به چشم نازنینش تیر سه شعبه زده بودند. حرفایی که اینجا زد با حرفایی که تو قبر امام حسن زد فرق میکرد. اینجا گفت الان انکسر زهری، برادر کمرم شکست. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم أيد قائدنا وارحم إمامنا وارحم شهداءنا واشف مجروحينا أيد وانصر إمام زماننا.